آوای دلار، برنامه با دلارام فتوحی. درود بر شما. آخ جون دوباره پنجشنبه شد، چقدر دلم براتون تنگ شده بود. اصلا نمیدونین، میخوام این هفته زود بگذره که هر پنجشنبه بشه من فقط بیام با شما صحبت کنم. چقدر خوشحالم اینجایین. مرسی که هستین، مرسی که اومدین دوباره، مرسی بر تمام کامنت هایی که برام میذارین، برای دلگرمی هایی که بهم میدین، خیلی 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 سپاسگزارم. امروز مثل هر پنجشنبه یه برنامه باحال براتون دارم. یه دوست خیلی عزیزی اینجاست و میخوایم با هم یه گپ درست حسابی در مورد روابط بزنیم. همه ماها بالاخره کلی رابطه توی زندگیمون داریم، با دوستامون، با عشقمون، با پدر مادرمون، با بچه هامون، و این روابط واقعا پایه زندگی ماست. خیلی دلم میخواد امروز اگر سوالی چیزی دارین برام بفرستین که من با سارا در میون بذارم. سارا رحیمی یک متخصصه در واقع در این رابطه. کمی در مورد سارا براتون بگم. اولا که من سارا رو کی دیدم، حدود 2 سال پیش. من اون موقع تازه شروع کرده بودم ولاگ درست میکردم. ولاگم که میدونین این ویدیوهای کوتاهه که آدم بعضی ضبط میکنن بعد میذارن روی یوتیوب. اون موقع من داشتم اون کارو میکردم. بعد یه کسی رو توی یوتیوب پیدا کردم به اسم سارا رحیمی، یه خانوم شیک مو کوتاه با نمک، خیلی خیلی کارش هی، و شروع کردم ویدیوهای سارا رو نگاه کردن. چقدر از این واقعا لذت می بردم. سابسکرایب کردم به یوتیوب چنلش. خلاصه تمام مدت اینو تماشا می کردم. می دونستم هم که توی تورنتو زندگی می کنه. فکر می کنم تو تورنتو زندگی می کنه. به هر حال من اینو تماشا می کردم، چقدرم باش حال می کردم. هیچ وقت فکر نمی کردم که یه روز بشه بتونم سارا رحیمی مصاحبه داشته باشم، و امروز خیلی خوشحالم. و بهتون بگم وقتی که براش پیام فرستادم که سارا من اسمم دلارام، یه شو دارم اینجوری و اینجوری و اینجوری، اشکالی نداره باهات مصاحبه کنم، ببین انقدر باحال، انقدر گرم، انقدر مهربون جوابمو داد و سریع این برنامه رو چیدیم. خلاصه بهتون بگم که خانوم قلب خیلی بزرگی داره و کارش اینه که اصلا به مردم کمک میکنه. عینکم بزنم بخونم. سارا رحیمی لایف کوچ هستش. لایف کوچ به فارسی هم مربی زندگی، راهنمای زندگی، عضو انجمن بین‌المللی کوچ‌های حرفه‌ای و همینطور عضو انجمن سخنرانان حرفه‌ای کانادا. اگه برین توی فیسبوکش کلی عکس داره از سخنرانیاش. اصلا توی تلویزیون بوده، باش مصاحبه کردن. اصلا نمیدونین چه آدم توپیه. نویسنده یه کتاب خیلی پرفروشه به اسم Who's Going to Stop Us Now؟ کی میخواد جلو ما رو بگیره؟ و همینطور موفقیت کانادایی، Canadian Success، و کلی حالا گواهی نامه داره در تخصصهای مختلف، و از جمله اینکه بهبودی غم، سوگواری که از حالا از ممکن از مرگ عزیزی داشته باشه آدم، یا یکی مثلا یکی طلاق گرفته اونم خودش یه سوگواریه، و همین که ضربه های عاطفی که بهمون وارد میشه سوگواری که از اون احساس میکنیم. سارا کمک میکنه که آدما بتونن با این مسائل کنار بیان، و خودش حالا کلی مشکلات داشته و تجربیات داشته تو تمام این سالا تا اینکه به این موفقیت رسیده. باهاش صحبت میکنیم و برای اینکه اون داستان است که خیلی مهمه. و به هر حال امروز سارا از تجربیاتش داره استفاده میکنه، هر روز هر روز هر روز با آدم رو کمک میکنه که بر ترسشون غلبه کنن و محدودیت های فکریشون رو بذارن کنار و برای خودشون زندگی های بهتری بسازن. همینطور در حال تحصیل داره لیسانس روانشناسیش رو میگیره و در ضمن یه کتاب با حال داره توی بهار 2021 منتشر میشه به اسم سارا کوچولوی تهران، البته به انگلیسی Little Sarah of Tehran، و خیلی 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 خوشبختم که من سارا رو شناختم و میتونیم ازش در این برنامه استفاده بکنیم. دوستان خواهش میکنم ازتون طبق معمول همیاری کنین، کامنتاتون رو بفرستین و اینکه این برنامه رو با دوستاتون شیر کنین، چون که نمیدونین که ممکنه یه شخصی از این برنامه بتونه استفاده کنه. هیچ چیزی بی دلیل نیست. خواهش میکنم با من باشین و خوش آمد میگم به دوست عزیزم سارا رحیمی.
یعنی از این بر من نشستم اینا رو داشتم میشنیدم، همینجور نیشم باز، همینجور خیس عرق.
نگو واقعا دست در نکنه، خسته نباشی، خیلی خیلی زحمت میکشی. مرسی سارا جون، بهت دارم میگم مثلا تو واسه من یه مثل یه سلبریتی هستی که داریم با هم دیگه گپ میزنیم. چقدرم خوشحالم، مرسی واقعا.
مرسی از تو، مرسی از خودت که انقدر واقعا انرژیت خوبه و مثبتی و اینا قشنگ. جالب که میگی از دو سال پیش منو میشناختی و خیلی برام جالب هست این، و اینا قشنگ منو معرفی کردی و اینقدر من محبت داری و اینا قشنگی داری انجام میدی. یعنی تو رو که چند تاشو من دیدم، همین که واقعا میگی که داستانتون رو شیر بکنین و این خیلی مهمه، و خودت داستانتو که شیر کردی، آی اکچولی روی آمازون من اوردرش دادم. منتظرم که بیاد و بخونمش و مرسی که این کار بزرگ رو انجام میدی. واقعا من فکر میکنم خیلی مهمه که ما حتی بتونیم یک نفر رو، چون ما همیشه دنیا رو که نمیتونیم تغییر بدیم، ولی واقعا بتونیم روی زندگی یک نفرم تاثیرگذار باشیم، واقعا خیلی خیلی ارزشمنده. کاری که خودت انجام میدی بسیار ارزشمنده. زندگی خودت پر از چالش بوده و خوشحالم که اصلا باهات آشنا شدم و خوشحالم و مرسی که با من تماس گرفتی.
آخ جون مرسی از تو عزیزم. اوکی بریم شروع کنیم برنامه رو. سارا جون کمی در مورد خودت، حالا من این چیزا که گفتم به هر حال موفقیت هایی بوده که به دست آوردی، مطمئنم زندگی پر از مشکل بوده، مطمئنم تا به اینجا رسیدی، کلی پوست انداختی، کلی زحمت کشیدی. من میخوام کمی در مورد این مسئله صحبت کنیم اگه اشکالی نداره. دستت در نکنه، شروع کن دیگه خودت.
حتما. آره نمیدونم حالا دلارم جو چقدر میخوای من وارد جزئیات بشم یا واقعا چقدر، چون میخوایم کلا راجع به روابط هم صحبت کنیم، ببینیم روابطمون چشون هست. عاشق تایتلش عالیه. ولی حالا اگر من بخوام به صورت خیلی سرجم و سربسته بگم، همونجور که گفتی زندگی همه خیلی پرچالش هستش. فکر میکنم شاید زندگی مهاجرا یه ذره چالشاش بیشتر باشه، حالا یعنی چالشای مخصوص خودشو داشته باشه، نمیگم چالش زندگی یکی بیشتره یا کمتره، ولی زندگی منم اینجوری بوده که من بالاخره توی خانواده بودم که بسیار به تحصیل اهمیت میدادن، مثل خیلی از خانواده‌های ایرانی دکتر شدن و مهندس شدن بسیار مهم بوده و من به عنوان اون سارا کوچولویی که ژیمناست بودم و مدال مثلا تو نمیدونم 8-9 سالگی گرفتم توی ایران، اجازه نداشتم که دیگه اون حالا رشته ورزشی رو بخوام ادامه بدم یا سایکولوژی و روانشناسی که خیلی دوست داشتم بخوام ادامه بدم، ادبیاتی که خیلی دوست داشتم بخوام، اصلا اونا هیچ آپشنی برای من در واقع نبودش. و من خب باید یا میرفتم پزشکی میخوندم یا میرفتم مهندسی میخوندم. و خب جالبیش اینجاست که من توی دوران دبیرستان رشته ریاضی خوندم و جالب این که من اصلا ریاضی متنفرم. الانم به من بگی دو تا چهار تا من بعد یه ساعت چی میگن کلکیولیترم
بیارم، ماشین حساب هست بگو تلفونامون،
آره تلفونم بیارم تا ببینم چند تا زنگم تکس 13% میگم چقدر میشه. خلاصه ما رفتیم رشته ریاضی تو دبیرستان خوندیم، ولی از رشته ریاضی من خب اومدم کنکور بدم، دیدم بابا من اصلا ریاضی حالیم نیست، جبر و مثلثات و اینا به زور من دارم پاس میکنم تو مدرسه. خلاصه سویچ کردیم رفتیم، من علوم آزمایشگاهی خوندم تو دانشگاه به امید این که پدرم خیلی خوشحال بود که من برم دکترام و حالا تو رشته بگیرم و دیگه دکتر و فلان. و خب ما خوندیم و 4 سال هم درس خوندیم و حالا بعد از 4 سال هم اومدیم یه مدت رفتیم تو آزمایشگاه کار کردیم تو ایران. یه 4-5 سالی من کار کردم اونجا، ولی خب من اصلا الان منو داری میبینی اصلا آدمی نبودم که با میکروسکوپ بخوام بشینم تنها هی این گلوبولا رو نگاه کنم. خلاصه دیدم که سال 2000 هم بود راستش که من برای کانادا اقدام کرده بودم که بیام کانادا، آره تو سال 2000 بود. بعد فکر کردم خب بهترین حالتی که من میخوام بیام کانادا زبانم قوی باشه این بودش که برم زبان درس بدم، چون من همیشه بچگی زبان میخوندم، مدرسه مثلا میرفتم، مدرسه که نه یعنی کلاس‌های خصوصی میرفتم، ولی دیدم که خب بهترین حالتش اینه که من هم خیلی زبان دوست داشتم و هم خیلی تدریس رو دوست داشتم. بعد رفتم خلاصه یه دوره دیدم و شروع کردم زبان درس دادن توی ایران، و حالا ایرانم که دیگه ESL نداره، در واقع همون زبان بود دیگه. اونجا یه مدت درس دادم تا سال 2005 که ما در واقع اون موقع من دیگه نامزد کرده بودم با بوی فرندم که با هم 3 سال دوست بودیم، نامزد کرده بودم، بهشم گفته بودم من اقدام کردم برای کانادا، میخواییم بیاییم کانادا، و اونم گفته بود حالا یه توپ پاچی میگن یه سیب و میندازی بالا 1000 تا قل میخوره میاد پایین و کی چه میدونه از کجا خبر داره. گفتم خلاصه من میدونم که من میخوام برم کانادا،
حالا من میدونم میرم، خلاصه
من میدونم میرم، حالا من دیگه اقدام کردم، تو هم با من میای بیا دیگه، دارم دیگه با کارشو من کردم دیگه، تجیب بیار با من مثل فرانسا بریم. خلاصه دیگه 5 سال ولی طول کشید، 5 سال طول کشید تا اصلا ما بریم برای مصاحبه، یعنی خب با اینکه مثلا اولش وکیل داشتیم، بعد وکیل پولمون رو خورد و بعد دیگه خودمون شروع کردیم همینجور کارامون کردن، ما رفتیم مصاحبه و مصاحبه هم قبول شدیم. و من یادم اصلا اون روز مصاحبه دیگه رو آسمونا بودم دیگه، دلارام دیگه او مای گاد دیگه من کانادا فلانا دیگه. و توی این هینا بین در واقع پدر من خیلی با سرطان خیلی داشتن دست و پنجه نرم میکردن، متاسفانه فوت کردن. خب یکی از بزرگترین ساپورت های من پدرم بودش که خب با اینکه خیلی من ازش حساب می بردم، خیلی پدر جدی بودش، ولی همیشه منو به عنوان یه زن، یه دختری که رو پای خودت باش همیشه به من می گفت، می گفت رو پای خودت باش. و خیلی جالبه چون پدر من موقعی که با مادر من آشنا شد، مادر من دوبلور بود و خب اصلا دانشگاه دراما خونده بود و اونجا برای خودش و کار می کرد، مثلا دوبلور بود تو رادیو، برنامه های رادیویی داشتش، خیلی زن مستقلی بود برای خودش. ولی از موقعی که با پدر من ازدواج کرد، پدر من نذاشت کار بکنه. و خب داستاناشون حالا کاری ندارم، از اونجا شروع شد و خلاصه یه 2-3 دفعه هم از همدیگه هی طلاق گرفتن.
نه دوباره برگشتن
نه. ولی یعنی منظورم که پدر من همیشه اینو میگفت، میگفتش که من کاری رو که کردم با مادر تو اجازه نده که یه مردی بیاد با تو انجام بده، مثل تو گوش من بودش. برای همین دیگه موقعی که من ازدواج کردم دیگه همیشه این تو ذهن من بود که من باید کار بکنم، من باید مستقل باشم، و خب با همسرم هم اونم یه همسر سنتی بود، تقریبا دوست نداشت که من کار کنم. همیشه داستان این بودش که تو چرا زودتر از من از خواب بیدار میشی از خونه میری بیرون. حالا اونم وکیل بود، کار منو نمیدید هیچ وقت. همیشه فکر میکرد حالا تو زبان داری درس میدی، حالا این پولی که تو داری درمیاری با پولی که من دارم درمیارم خب زمین تا آسمون فرق میکنه، و حالا که چی اصلا میری سر کار مثلا دیگه، بشین خونه به خونه زندگیت برس، منم نه من باید برم سر کار. خلاصه ما با این داستان کجدار و مریض رفتار کردیم، و تا اینکه برنامه کانادامون شد باز هی لفتش دادیم برای کانادا اومدن. برای اینکه میگم همسر سابقم وکیل بود و خب حالا اونجا برای خودش کم کم دیگه داشت جا میافتاد، سختش بود بیاد اینجا حالا دوباره از اول شروع کنه، و حالا زبانش هم انقدر خوب نبود. و ما سال 2007 اومدیم اینجا، و خب فقط این که یه ماه بمونیم، همین میخواستیم یه ماه بمونیم دوباره برگردیم بریم ایران، چون اون معتقد بود چی؟
تست کنین ببینین اصلا چه جوریه.
من اتفاقا نمیخواستم تست کنم، من میدونستم میخوام کانادا زندگی کنم، ولی اون هی میگفتش که نه برگردیم ایران که من پولامو جمع بکنم، من نمیخوام گدا بیام کانادا. هی من گفتم خب ما داریم فکر کنم به اندازه کافی. هی میگفت نه من باید پولامو جمع کنم. گفتم خیلی خب تو پولاتو جمع کن. خلاصه کاری ندارم دیگه. سال 2007 که ما اومدیم یه لندی کردیم اینجا، اون موقع من متوجه شدم که همسرم به من خیانت کردش، و بسیار ضربه سنگینی تو زندگی برای من بودش. برای اینکه اون مردی بود که من واقعا میگن که چی میگن رو دوتا چشمت میذاشتی، واقعا من این کارو میکردم باهاش. یعنی تمام زندگی من اون بود و تمام تصمیم گیری های من اول، پرایوریتی های من واقعا اون بودش، و خب خیلی اذیت شدم، خیلی خیلی اذیت شدم. خب دیدی که حالا آدم بلا فاصله تصمیم میگیره که من میخوام جدا بشم، و اون همه واقعا خشم و احساس کوچیک شدن و احساس شیم و شرم و خجالتی که اصلا من بابت این موضوع داشتم واقعا خیلی حالا هم بد میکرد. ولی خب همه میان و به تو میگن که داری اشتباه میکنی، و حالا یه اتفاقی افتاده، و حالا اینقدر جدی نبود، و حالا این نبود، و حالا شما 10 سال موقعی که 10 سال 7 سال با هم زندگی کردین. و خودش هم اومد خیلی خیلی چی میگن خیلی اپولوژتیک بود و خواستش که مثلا جبران بکنه، بیا اینو به نامت بکنم، بیا اونو، حالا مدل خودش دیگه، اینو به نامت کنم و اونو به نامت کنم و این حرفا. و خب ترسم خیلی جاها ترس منو میگرفت که من حالا واقعا با این آدم، من هویت خودم رو دیگه ساخته بودم با این آدم، و حالا یه دفعه من مثلا بیام از این جدا بشم چیکار واقعا بکنم، مثلا نمیدونم چجوری میتونم خودم رو اداره اصلا بکنم. ولی خب باز به خاطر این ترس ها، به خاطر حرف مردم، به خاطر اینکه همین گفتن داری اشتباه میکنی، موندم. گفتم خیلی خب حالا ما زندگیمونو میسازیم. من پیش مشاور تو ایران میرفتم، ایشون نمیومد، و خلاصه خیلی این داستان 3 سال کجدار و مریض طول کشید. در واقع این داستان کانادا اومدنمون هم خیلی هی همینجوری یه ماه بیا بمون دوباره برگرد برو، خیلی فان و وکیشنی ما می اومدیم در واقع اینجا، و چیزی نبود که من میخواستم. تا اینکه من دیگه سال 2010 بود که دیگه مامانم بهم گفتش که ببین سارا، اینجوری که تو داری زندگی میکنی، تو نه این بری نه اون بری، تصمیمتو بگیر و واقعا ببین میخوای چیکار بکنی، برو اونجا بمون، تو این همه برای کانادا زحمت کشیدی، برو بمون، اگه میخوای بمونی برو بمون دیگه، خوشحال بودی بمون، خوشحال نبودی برگرد، ولی تا نری و کار نگیری و جا نیفتی نمیفهمی میخوای کجا زندگی بکنی. و راستم میگفت. خب مامانم هم خیلی آدمی بود که یعنی جدای از پدرم که خب خیلی همیشه حامی بزرگی بر من بود، مامان من واقعا بزرگترین حامی من بود، برای اینکه خودش خیلی زن جسوری بود، خودش خیلی تو زندگی اذیت شده بود و خودش خیلی جاها تو زندگی جنگیده بود و میخواست که من واقعا اون کاری که برام بهتره رو انجام بدم، و همیشه منو حمایت میکرد. و سال 2010 دیگه من تصمیم گرفتم که خب بیام اینجا دیگه بمونم، اومدم و موندم و کار گرفتم، و خیلی حالا خیلی هم سریع، خیلی فکر کنم واقعا خوش شانس بودم. همون چیزی که آرزو بود که الان میخوام زبان اینجا درس بدم، که خیلی ها هی مخالف بودن، خواهرم مثلا گفت نه اشتباه داری میکنی و حالا تو کی اونجا میره تو رو استخدام میکنه و اینجا همه نیتیو اسپیکرن. و خلاصه یه جوری انگار رویای من به حقیقت پیوست که من بیام اینجا مثلا برم توی کالجی زبان درس بدم. یادم زنگ زدم با مامانم، خیلی خوشحالو که مامان من مثلا الان کار گرفتم و از شنبه میرم سر کار یا هر چیزی. مامانم گفتش که من میدونستم که تو هر کار بخوای میتونی انجام بدی و برو، من پشتتم. و باهاشم همون روز صحبت کردم، گفتم که من تصمیمم بر جدایی دیگه گرفتم و میخوام که دیگه جدا بشم، تو حمایتم میکنی؟ گفت 100%. و خلاصه یه چند روزی به این شکل گذشت که من احساس کردم من دیگه الان رو ابرام و دیگه اومدم کانادا و حالا دیگه مثلا کار گرفتم و حالا دیگه تصمیمم جدی گرفتم که میخوام جدا بشم. و چون این وسط واقعا تو این 3 سال رفت و آمدی که کردیم، خیلی واقعا تلاش کردم که زندگی رو نگه دارم، ولی هی احساس میکردم اهم داریم انگار دورتر و دورتر میشیم، برای که من دیگه اون تراست رو نداشتم و منم خیلی دیگه عوض شده بودم. یعنی دیگه اون آدم اولویت زندگی من نبود، بیشتر سعی میکردم حواسم به خودم باشه، ببینم خودم چی میخوام. و بهشم گفتم ببین، یا میای اینجا از اول صفر شروع میکنیم یا اینکه من دیگه اینجوری نمیتونم، دوست ندارم ادامه بدم که تو اون برا من این برا اصلا اینجوری چی کار میکنی. و گفتم نمیام اونجا زندگی بکنم، چون حالا دیگه جا افتاده بود کامل کلاینتاشو همه رو داشت و کامل جا افتاده بود و میخواست که مثلا حالا 6 ماه here 6 ماه there. و گفتم that's not I don't like that، اینجوری برا من کار نمیکنه. و میگم تصمیمم کامل گرفتم. و 2-3 روز بعدش یه تلفن گرفتم که مامانم تو بیمارستان فوت کرد. و دلارام نمیتونم بهت بگم که چقدر، یعنی اون موقعی که من فهمیدم همسرم به من خیانت کرد، فکر میکردم دنیا رو سرم خراب شده. وقتی که شنیدم مامانم فوت کرد، احساس میکردم من اصلا برچی زندم، به دلیل اینکه خب من داشتم از یه مردی که 10 سال باهاش زندگی کرده بودم و خب بالاخره با هم یه جوری باهاش بزرگ شده بودم، حمایت اونو دیگه نداشتم. پدرم فوت کرده بود، مامانم که بزرگترین حامیم بود دیگه نبود و من توی کشوری بودم که هیچ دوست و آشنایی نداشتم، هیچ فامیلی نداشتم. خواهرم اون موقع کلگری زندگی میکرد، الانم بعد برسم و تازه اومدم از صفر زندگی رو شروع بکنم. یعنی هیچ پشتوانه‌ای من اینجا واقعا نداشتم و از ترس اینکه اصلا من چجوری من دیگه اینجا بمونم، چجوری میتونم خودم رو اداره بکنم، حالا چه مالی چه روحی. واقعا خیلی خیلی دوران سختی داشتم، خیلی دوران سختی داشتم. و تنها فکری که، و اون موقع هم همسرم اومد به من گفتش که اشتباه داری میکنی، الان تو اصلا تو موقعیت خوبی برای تصمیم گیری نیستی و این نذاریم جدایی اتفاق بیفته. و تنها تصمیمی که من گرفتم این بودش که خب ببینم مامان بابای من چی کار کنم به من افتخار میکنن، من امروز چی کار کنم 5 سال دیگه خودم راضی هستم. و با اینکه خیلی دردناک بود به همسرم گفتم که نه، من نمیتونم دیگه تو این رابطه بمونم و نمیخوام بمونم. هرچی هم خلاصه به هم داده بود و بهش برگردوندم که خیالش راحت باشه و خلاصه بدون هیچی اومدیم از اون زندگی بیرون. خیلی خیلی بالاخره خیلی به خودم افتخار کردم که این کارو کردم. و بعدش دیگه حالا زندگی که من اینجا برای خودم ساختم، حالا چند سالی که رفتم سر کارو، اصلا تصمیم گرفتم بمونم اینجا، بر نگردم ایران، اون برای من خودش خیلی واقعا تصمیم بزرگی بودش، چون بالاخره خب تو خونه زندگی من تو ایران خیلی راحت تر بود، دوستای من، فامیل من، داییای من همه ایران بودن. ولی تصمیم گرفتم که بمونم با این چالش ها، خلاصه دست و پنجه نرم بکنم. و بعد از چند سالی که من اینجا زبان درس دادم و خیلی هم خوشحال بودم و واقعا دوست داشتم، فکر کردم خب اوکی، حالا دیگه اومدی زبان درس دادی و حالا دیگه صبح با انرژی از خواب بیدار نمیشی، چیکار؟ حالا دیگه خلاصه رسید به اون در واقع خط صاف که خب حالا من انگار الان به زور یکی منو داره از تخت میکشه بیرون صوبا. و من همیشه این تو ذهنم بود که من میخواستم بیزنس خودم رو داشته باشم، ولی نمیدونستم دقیقا بیزنس خودم چه بیزنسی میتونه باشه. میدونستم یه چیزی در هول و هوش مثلا توانمندی زنان، خودشناسی، سلف هلپ، همه اینا رو میدونستم، ولی نمیدونستم که باید برم بشم لایف کوچ یا چی باید اصلا در واقع بشم. این وسط هم حالا خیلی تو ذهنم هی چند دفعه اومد که حالا برم روانشناسی بخونم، نمیدونم اینو بخونم اونو بخونم و این حرفا، تا اینکه خلاصه ما کارمون رو کویت کردیم و شروع کردیم به عنوان لایف کوچ کار کردن. و داستانش هم حالا اونم داستانش جالبه که چی شد که لایف کوچ شدم. و بعد دیگه بقیهش همینه که میبینی دیگه حالا چالش هایی که خود بیزنس داره. من جفت پا پریدم تو بیزنس، بعد فهمیدم ای بابا بیزنس اصلا برای خودش یه دنیاییه. این نیستش که شما مدرکتو بگیری حالا دیگه واسی الان مثلا کلاینت ها برات صف بکشن. بعد اون وقت دیگه اون چالش ها بود دیگه، خب حالا بیا برو یاد بگیر، حالا ببین اصلا بیزنس تو باید چجوری انجام بدی، مارکتینگ چیه، برندینگ چیه، این چیه، اون چیه. و تمام این کار رو کردیم و خلاصه حالا امروز هم نشستیم جلوی شما و این وسط هم یه نامزد کردیم و
خیلی هم عالی
دیگه. و الان هم که دیگه آره فکر میکردم که اون چالشه در واقع حالا برم دوباره برگردم دانشگاه و فوق لیسانس هم بگیرم و باز اونم برای خودش یه چالش خیلی بزرگیه برای من. باز آکادمیک درس خوندن تو فوق لیسانس خیلی متفاوته، تا اینکه یعنی از لحاظ حالا چه لنگویجی منظورمه، چه از لحاظ مدل کاری که اینجا اصلا انجام میدن، مدلی که درس میخونن اینجا دانشگاه، برای من باز خیلی جدید بود. حالا الان یه ذره برام جا افتاده، ولی اونم حالا چالش های خودشو داره. این چالش ها همیشه هست، چالش بیزنس، چالش حالا برای خود من دارم میگم، چالش درسی که دارم میخونم همیشه هست. ولی من فکر میکنم تا زمانی که ما داریم رشد میکنیم، از کامفورت زون خودمون بیرون هستیم، چالش همیشه وجود داره. درد رشد درد خوبیه، مثل درد جیم رفتنه، یه جوری انگار ماسلات درد میگیره ولی حس خوبی بعدش داره.
خیلی به نکته خیلی خوبی اشاره کردی. درسته که حالا تو مثلا 22 چند سالته، مثلا دانشگاه برگشتن برات آسونه، ولی خب برای اون کسایی که مثلا سنشون بالاتره و تصمیم میگیرن، میخوان واقعا میخوان این کارو بکنن، برگردن دارن دانشگاه، یه کار جدید شروع کنن، چی داری براشون؟ مثلا آدم ها خودشون رو هی عقب نگه میدونن، چون ترس از این که اگه نتونم چی؟ اگه زبانم به هم اجازه نده چی؟ اگه مثلا آخرش هیچی نشه چی؟ تمام اینا هست دیگه، درسته؟
100%. آره ببین، این ترس های ما همیشه هستش. یعنی الانی که میگم، همین الانی که من دارم هنوز میرم دانشگاه تو سن 45 سالگی، گفتم بذار بگم. اتفاقا من همیشه میگم به خاطر اینکه همه میگن وای ما دیگه از سنمون گذشته، میگم سنتون گذشته.
آره میدونم چی میگی.
واقعا تو سن 45 سالگی دوباره هلک و هلک مثلا بیا بری دانشگاه درس واقعا بخونی. خب اینا همه ترسای ما خیلی طبیعیه. ترس این که الان خب من میخوام جدا بشم، الان بعدش اصلا نکنه تا آخر عمر تنها بمونم. ترس این که الان مثلا میخوام وارد دانشگاه بشم، نکنه کم بیارم، نتونم مثلا فیل بشم، یا با بقیه که حالا نیتیو اسپیکرم مثلا نتونم رقابت بکنم. اگه بیزنسمو دارم مثلا تو سن 40 سالگی شروع میکنم، نکنه که شکست بخورم، نتونم مثلا خودمو ساپورت بکنم. خب همه اینو واقعا ترسا هستش، ولی ما باید یاد بگیریم که با ترسامون مواجه بشیم. ما باید اون موقع است که ما رشد میکنیم، ولی مواجه شدن و من همه اینا رو موقعی که میخوام یه کاری انجام بدم، درسته که آدم همه زوایاشو بررسی میکنه، ولی هیچ وقت فکر نمیکنم که حالا اگر نشد چی، چون اگر نشد برای من اون میشه یه تجربه، اون برای من میشه یه درس، اون برای من میشه یه چیزی که من خودم رو بهتر شناختم. الان اگر که من دارم این چالش ها رو میگذرونم، خب من دارم بیشتر و بیشتر خودم رو میشناسم. واقعا فکر میکنم از زمانی که من مهاجرت کردم، همیشه میگم واقعا من یه آدم دیگه تو ایران بودم، الان احساس میکنم اصلا یه سارای دیگه با یه هویت جدیدم واقعا تو ایران. نه مدل زندگی کردنم مثل اون موقع است، نه مدل خیلی کارام، روابطم مدل ایران هستش، خیلی کارام شبیه ایران نیست، به خاطر اینکه من با این چالشایی که مواجه شدم و با این ترسایی که روبرو شدم یه جوری خودم رو ساختم، یعنی یه جوری هویت جدید خودم رو انگار کشف کردم، میدونی؟ و فکر میکنم هر اتفاقی که بیفته، حالا برم قبول نشم، درسم شکست بخوره، کارم شکست بخوره، جداییم حالا مثلا نتونم رو کنم، فکر میکنم همه اینا کمک میکنه که ما یه بعد جدیدی از وجود خودمون رو بشناسیم و رشد بکنیم. و میگم همه رو به شکل در واقع یه درس و تجربه بهشون نگاه میکنم، به شکل شکست نگاه نمیکنم، چون اگر بخوایم اونجوری فکر بکنیم خیلی، یعنی خب هیچ کار نباید بکنیم،
نه دیگه هیچ کاری شروع نمیکنه اصلا،
همش باید بشینیم تو اون دایره امنمون،
دقیقاً
راحتیم دیگه، تکون نخوریم،
دقیقاً. بعد تا آره راست میگی، دقیقاً همینطوره. هیچ کار جدیدی، هیچ قدم تازه‌ای بدون چالش نیست، درسته؟ باید آره، منم مثل تو فکر میکنم. بذار چه به چند نفر از بچه‌هایی که اینجا دارن، بچه‌ها نگاه میکنن ما رو.
اینجا کامنته. اصلا حواسم نبودش به این بار. او مای گاد.
همه درود میفرستن، همه دارن لذت میبرن. مرسی. آخ جون، یکی از دوستای خیلی قدیمیم، از مثلا وقتی که بچه بودم، من با صحرا از شهر مثلا رضاییه توی ایران، الان بهش میگن ارومیه، مثلا سن 3 سالگی 4 سالگی با هم دیگه مهد کودک میگن. آره الان اینجاست. مرسی صحرا جون. سعید عزیز مرسی. بذار ببینم اگه یه چیزی باشه سواله ببینم. یکی گفته اتفاقا مردای خیانتکار زن رو قوی تر میکنن. مرسی واسه این کامنت. یکی از دوستانم رضوان داره نگاه میکنه، میگه من فارسی نمیفهمم و میبینمت. گفتن که من باید کوچ کنم. حالا برمیگردیم در مورد این مسائل، من دارم اینا رو تونتون میخونم فقط که بدونید چیا میگذره. از نظر من، شهناز گفته از نظر من ترس ایمان وارونه است. من به خودم باید ایمان داشته باشم، یعنی همون باور. خیلی خوبه. رضا توکل، دور بدلام از سارا، خیلی ممنونم. ممنونم از شما جون. اوکی. و بعد رضا عد کرده همینطور زنها رو خیانت کار، در واقع وقتی که خیانت توی رابطه به وجود میاد شاید قوی تر بشیم. به نظر تو چی؟ حالا خب بذار من در واقع این چیزی که درست کردم اینجا بذارم. آقا روابط ما چشمه
آش، یعنی من عاشق این تایتلی هم که براش گذاشتی. چی شده
ما اینیم؟ روابط ما چشونه؟ سوالی، حرفی، کامنتی، حدیثی اگه دارین برامون بنویسین، بهمون بگین چی میگذره تو زندگیتون، روابط ما چشونه. از اینجا شروع میخوام بکنم. آیا سارا، روابط ما اولا چشونه، دوم این که چرا اولش همه چی خوبه؟ خب حالا مثلا چه با یکی ازدواج میکنی مثلا همه چی عالیه، آخ جون مثلا از خود کتب عشق دنیا میکنی، چقدر با هم دیگه صمیمی هستیم، چقدر از هم دیگه به قول اینا توی دلت پروانه میچرخ پرپر میزنه، بعد از یه مدت خراب میشه. یا مثلا یه پارتنر بیزنسی داری، مثلا اولش چقدر با هم دیگه رویا بافی میکنی، قرار دنیا رو فتح کنی، بعد یه دفعه خراب میشه. چرا اینجوری میشه سارا؟
ببین، فکر میکنم دلارام همش به دلیل این هستش که ما وقتی که وارد یه رابطه میشیم خیلی شناخت کافی از خودمون نداریم. این یکی از بزرگترین دلیلاش هستش. من حالا اولا فکر نمی کنم روابط ما، حالا من خودم شخصا دارم میگم، حالا یه رابطه یه ازدواج داشتم که طولانی بود، حالا تا اینکه دوباره نامزد بکنم توی حالا روابط دیگه بودم، حالا کوتاه مدت رفتم اومدم بیرون، هر کدوم از این روابط به من یه سی یاد داده از این نظر که من کیم و چی میخوام تو زندگی، اصلا من دنبال چه آدمی هستم، ارزش من تو زندگی چیه، من دنبال چه رابطه‌ای دارم در واقع میگردم. پس روابط ما واقعا خیلی مهم هستش، ولی خیلی مهمتره که ما خودمونو بشناسیم توی رابطه. خیلی زمانها وقتی که ما خودمونو خیلی نمیشناسیم، ارزشامونو نمیدونیم چی هستش، یا اینکه نمیدونیم چجوری مثلا توی رابطه حرفمونو بزنیم یا حد و مرزمونو بذاریم، اینها باعث میشه که رابطه خراب بشه. و یکی از مهمترین اصول یک رابطه سالم کامیونیکیشن و گفتگوهایی هستش که ما با هم دیگه داریم. و متاسفانه خب اول رابطه همه چی به قول تو خیلی خوشاب و رنگه و قلب از چش و چاره ما میاد بیرون، خیلی چیزا رو ما ندیده میگیریم، فکر میکنیم که خب حالا اشکال نداره این اتفاق افتاد، حالا اشکال نداره اون اتفاق افتاد، حالا ازش میگذرم، یا اینکه حالا فکر میکنیم حالا طرف رو میشه تغییر داد، حالا اشکال نداره این مثلا مورد کوچیکه تغییر میدیم، راجبه خیلی مسائل صحبت نمیکنیم. خب اولش خوبه، ولی وقتی که آدم واقعا وارد زندگی میشه و میمونه تو رابطه، اون کامیونیکیشن و اون ارتباط ها گفتگوهای مؤثر ما هستش که کمک میکنه که این رابطه بمونه. این که ما چقدر تو اون رابطه یه جاهایی اگر میبینیم داریم اذیت میشیم، یه جاهایی احساس میکنیم حرفمون شنیده نمیشه، یه جاهایی احساس میکنیم که دیده نمیشیم، یه جاهایی احساس میکنیم اپریشیت نمیشیم به اندازه کافی، یه جاهایی احساس میکنیم خسته ایم و حمایت یا کمک بیشتری میخوایم. وقتی اینا رو نمیدونیم واقعا چه جوری راجبه صحبت بکنیم، و خیلی من همیشه میگم که ما تو روابطمون خیلی رو راست برخورد نمی کنیم، حرفامونو خیلی راحت به همدیگه نمی زنیم، یا موقعی که حرف می زنیم داریم همدیگه رو محکوم می کنیم، یعنی داریم قضاوت می کنیم، محکوم می کنیم، تقصیر رو می دازیم گردن طرف مقابل، یا اینکه حرفمونو اصلا نمی زنیم، انتظار داریم که طرف مقابلمون ذهن خوانی بکنه. الان تو ذهن من چی می گذره؟ الان من اگه ناراحتم تو چرا نمی دونی من و این خیلی مطلب مهمیه، برای اینکه من خیلی از موقع با کلاینت هم که صحبت میکنم مثلا میگم اینو بهش گفتی، میگه اینجوری نگفتم، میگم خب چجوری گفتی، میگه خب اونجوری رفتار کردم، میگم خب آخه رفتار ماش هر آدمی از رفتارهای دیگران یه تعبیر خاصی برای خودش داره، تو اگر کامل مستقیم حرفتو به من نزنی، خب من با توجه به شناختی که از تو دارم یه تعبیری میکنم. و به خصوص برای آقایون که فایروز کلاینت هم اینجا بود داشتم بهش میگفتم، گفتم ببین واقعا آقایون خیلی ذهنیتشون، ما خانوما معمولا همه چیز رو خیلی آنالیز میکنیم، مثلا دیدی یه طرف ابروشو میبره بالا، ما تا دو راجبه اون ابرو بالا رفته فکر کنیم
معلومه
منظورش این بود، حتما من اون کار از دلیلش اینه، آنالیز برای خودمون زیادی میکنیم. آقایون خیلی استریت فورواردن در واقع، خب مثلا ابروت رفت بالا، خب ابروت رفت بالا معنی برای من نداره مثلا، میدونی خب خیلی چیزا رو باید راه مستقیم تر باهاشون در واقع کامیونیکیت بکنیم. حالا یعنی منظورم اینه که در پاسخ سوال تو، ما باید یک خودمون رو بشناسیم تو رابطه، بدونیم چی میخوایم، و دو بتونیم خواسته هامون رو، نیاز هامون رو و احساساتمون رو تو رابطه راحت بتونیم راجبه صحبت بکنیم و بیان بکنیم، و یاد بگیریم که همدیگر رو بشنویم. وقتی که همدیگر رو بتونیم بشنویم، نه اینکه فقط من بگم که الان سارا یه حرفی زد، منظورم از شنیدن همدیگه اینه که احساسات همو کامل درک بکنیم، نیازها و خواسته های همو قشنگ درک بکنیم و بتونیم بهشون پاسخ بدیم، اون موقع است که اون وقت رابطه یه رابطه قوی میمونه، چون مشکلات تو همه رابطه ها هستش. همین الان هم که من و متیو الان 2 سال نامزد کردیم و حالا 4 سال هم هستش که با هم هستیم، من 3 سال داریم با هم زندگی میکنیم. خب ما مشکل داریم با اینکه هنوز اسمش اینه که نامزدیم، اصلا دوران نمیدونم چشم قلب و اینا نیستش، ولی یاد گرفتیم که چجوری مشکلاتمون رو حل بکنیم، یاد گرفتیم چجوری حرف بزنیم راجع به چیزهایی که ناراحتمون میکنه یا دلخورمون میکنه تو رابطه، یا ممکن اصلا کانسرن ما باشه، بتونیم حلش بکنیم. و این حل کردنم حالا بین من و متیو جالبیش اینه که چون خیلی هم اختلاف فرهنگی داریم، متیو کانادایی، اینجا به دنیا اومده بزرگ شده، اوایلش سخت بود واقعا. اوایلش اون یه چیزایی متوجه نمیشد یا من متوجه نمیشدم که چرا این داره اینجوری رفتار میکنه، و ما کلی با هم نزدیک 1 سال ما پیش کاپل تراپیست رفتیم. و خب خیلی حالا من شاید یه چیزایی برام روشن‌تر بوده، چون همیشه داشتم خودشناسی می‌کردم و خب خیلی چیزا برام مت روشن‌تر شدش. و میگم یاد گرفتیم که چجوری این رابطه رو با هم سالم نگه داریم، در واقع مشکل حل میشه، مشکل رو چجوری حلش بکنیم.
خیلی مهمه سارا گفتی این مسئله کپل تراپی، یا در واقع برای به فارسی بخوام بگیم میشه مشاوره
زوجین.
حالا برگردیم، فقط من میخوام مطمئن بشم همه بیننده هامونو حواسم بهشون باشه که اینجا هستن با ما، به ما دارن حال میدن، با ما دارن وقت میذارن. مرسی مرسی از همه تون. بذار ببینیم دیگه چی گفتن. هیچی دو طرف چی؟ همه چی دو طرف است، درسته؟ همه دارن میگن بله بله البته البته. ببینیم شهناز چی گفته. یه خود اوکی نوشته دلارام جون این که به بیننده ها توجه داری عالیه، این رابطه تا دو طرف است. خیلی ممنون شهناز. سهرا گفته موافقم، همیشه باید با ترسات کنار بیای، با ترسات روبرو بشی. دوباره یه چیز دسته کنم ببینم چی نوشته. اینجا نوشته
خیلی خوبه که اینجا هستیم، مرسی
دیگه. فکر میکنم
چی رو دادم، نفهمیدم چی رو دادم.
فکرم سنتون رو
آسه
نو آره. بعد رضا گفته ما اینجا هستیم. خب میخواستم در مورد همین مشاوره یه گپ بزنم. خیلی از ماها، مخصوصا ماها، فرهنگمون بهمون انگار اجازه نمیده که بخوایم کمک بخوایم از کسی. یعنی اینکه من خودم همه چی بلدم، درسته؟ این نام دیگه مشاوره میخواد، آخه این چیزا مشاوره میخواد، درسته؟ مثلا خانومه میخواد، آقای نمیخواد، آقای میخواد، خانومه نمیخواد. میخوام بگم که خودمون حتما نباید همه چیو بلد باشیم. درسته که ما ایرانی ها همه چیو بلد
ببین نه دیگه دلارا، ما همه چی، ما همه هم دکتریم، هم مهندسیم، هم ماشین فیکس میکنیم،
هر منکرش لمه هستیم. خب ما چیز برتریم، ولی کاری
من خوبم، من بلدم.
ولی هممون بلدیم همه چی. بعد مثلا خیلی برامون قابل شرمه، میدونی شرمه حالا من برم بشنم داستان زندگیمو واسه یکی تعریف کنم، که مثلا تو داری میگی اینه که بابا واقعا همه چی نمیدونیم. بعد اون شخص سوم چی باعث میشه یکم در مورد این حرف بزن؟ چرا اون شخص سوم اینقدر مهمه که اونجا باشه؟
ببین اولا همین که گفتی، ما فکر میکنیم خیلی چیزا رو میدونیم، خب، و نمیدونیم که چیا رو نمیدونیم. دنیایی که اصلا we don't know what we don't know. خب و وقتی که خب آدم میره کمک میگیره، حالا تو هر زمینه، حالا چه مشاورش باشه چه هر زمینه دیگه، مثلا موقعی که من بیزنسمو شروع کردم، مگه من چقدر اطلاعات داشتم از بیزنس؟ خب رفتم کمک گرفتم، رفتم منتور گرفتم، رفتم کلاس رفتم. خب بعد که تازه پاتو میذاری توی دنیایی که ازش خیلی اطلاع نداری، تازه متوجه میشی که چقدر آگاهی و شناخت و اطلاعات نسبت به اون دنیای جدید کمه. واقعا ما حالا توی کوچینگ همیشه میگیم که ماها آدمای بلایند، هممون بلایند اسپات داریم، یعنی یه نقاط کوری داریم، مثل موقعی که دیدی آدم رانندگی میکنه نقاط کور داره، که این نقاط کور رو فقط یه آدمی که تخصص داره، آدمی که تجربه داره، آدمی که آگاهی و دانشش رو داره میتونه به ما کمک کنه که این نقاط کور رو به ما نشون در واقع بده، این بلایند اسپات ها رو به ما نشون بده و ما بتونیم ببینیم که چه اتفاقی اصلا داره تو زندگی ما میگذره. و صد اصلا امکان نداره که واقعا کمک نشه. یعنی من خودم همیشه واقعا به این باور داشتم که جاهایی که نمیدونم و بلد نیستم و گیر کردم برم کمک بگیرم از کسی که قبلا تو اینجا بوده، جای من بوده قبلا، کسی که آگاهیشو داره، دانششو داره. فرقی نمیکنه اگر که ما مریض هستیم، بیماری جسمی مثلا داریم، تا دلمون درد میگیره میدویم میریم دکتر، میکنیم خدای نکرده مثلا سرطانی این نباشه یا اون نباشه یا تومور مغزی نباشه، خب اینم هم همونه. اگر که شما مشکلی تو روابطتون دارین و خودتون obviously تا الان نتونستین حلش بکنین که میبینین داستان داره حالا به جاهای باریک میکشه، خب پس چرا نرین کمک واقعا بگیریم. و من واقعا خوشحالم که میبینم اینجا آقایونی هستن که دارن به این لایو گوش میدن و واقعا افتخار میکنم که دارین به این لایو گوش میدین. چیزی که برای خود من خیلی مشخص و واضح هستش، خیلی از بچه‌ای که کلاینت هایی که با من کار میکنن و یا اصلا دوستایی که حتی ازشون میشنوم، متاسفانه معمولا آقایون هستن که این همراهی رو نمیکنن که برن پیش مشاور. من خودم این مثال واضحشم که با همسر قبلیم نمیومد پیش مشاور. خیلی خوبه و باز من همچنان میگم حتی اگر همسرتونم یا پارتنرتونم نمیاد، باز شما برید، برای اینکه باز خیلی چیزا برای شما روشن میشه، باز شما یه سری تغییراتی میکنین که شاید اون تغییرات توی رابطتون تاثیر بذاره، اشکالی نداره. ولی خب مطمئنم اگر آدم واقعا یه چیزی براش ارزشمنده، یه رابطه خیلی ارزشمنده، آدم هیچ وقت وارد یه رابطه نمیشه که بخواد رابطه رو تموم بکنه و کلی آدم انرژی میذاره، کلی آدم زندگیش رو داره میذاره، یه رابطه ای رو میسازه، به هم زدن خیلی راحته. ولی چرا بابت این همه عشق و علاقه که از اول گذاشتیم یه ذره بیشتر بهش توجه نکنیم و نریم واقعا کمک نگیریم؟ من فکر کنم خیلی خیلی مهمه و خیلی ها رو کمک میکنه. حالا کمک میکنه که زندگی رو دوباره بسازن، یا کمک میکنه که نه، با دید بازتر و با یه شفافیت بیشتری حالا یا رابطه رو تموم بکنن یا اینکه مدل دیگه ای تو رابطه در واقع رفتار بکنن.
خیلی عالیه سارا. یه موقعی من توی زندگیم خیلی افسرده بودم، هیچ دلیلی نداشتم، یعنی اگه از کسی از بیرون نگاه میکرم میگفت اه بابا این که همه چی داره ولی چی اینقدر افسرده است، ولی بودم و این توی روابطم خیلی تاثیر گذاشته بود. روزی که تصمیم گرفتم که دیگه نمیخوام اونجوری زندگی کنم و شروع کردم، رفتم با کوچ شروع کردم حرف زدن و به خودم لطف کردم، کسی هم با هم نیومد، فقط من بودم. ولی تونستم کم کم با تغییر خودم، با شناخت خودم، همین که گفتید، با فهمیدن ارزش‌های خودم، خط قرمزهای خودم، تونستم از خودم یه آدم جدید بسازم و این باعث شد که روابطم هم عوض شد. یعنی کسی دیگه تغییر نکرده، فقط من تغییر کردم، همه چی تغییر کرد برام، اینجوری شد. تو تجربه در این مورد
چیه؟ 100%. اصلا ببین دلارم، همون جوری که گفتی، من خب حالا من الان هنوز تراپیست نیستم ولی خب کوچینگ میکنم، خیلی توی کوچینگ هایی که میکنم خیلی تکنیک های گفتگو مؤثر رو مثلا یاد میدم که چجوری با هم صحبت بکنیم، یا یعنی که چجوری حرفمون رو به صورت اسرتیو بزنیم، نه اینکه بخوایم پرخاشگری بکنیم، نه اینکه بذاریم مردم از رو سرمون با تریلی رد بشن. در واقع روی اینا خیلی کار میکنم و همیشه میگم به همه بچه‌هایی که با من کار میکنن، میگم که شماها خیلی جاها فکر میکنیم که داریم درست عمل میکنیم، ولی وقتی که مدل درستش رو یاد میگیریم، اصلا مثلا یه تکنیک درست صحبت کردن رو واقعا وقتی یاد میگیریم و با اون زبان جدید شما با طرف مقابلتون صحبت میکنین، اصلا تغییر رو ناخودآگاه میبینین. حالا این توه مثلا یه مکالمه میتونه باشه، یا کسی که مثلا روی اینکه چون من روی اینم خیلی کار میکنم که اعتماد به نفستون رو چجوری ببرین بالا، با ترساتون چجوری مواجه بشین. خب کسی که میاد رو خودش کار میکنه، اعتماد به نفسش میره بالاتر، به قول تو با ترساش مواجه میشه، توانمندیاشو بیشتر میبینه، یا اینکه اعتمادش، باورش به خودش بالاتر میشه. خب خیلی متفاوت توی رابطه عمل میکنه، به قول تو دیگه حد و مرزاشو میدونه، به قول تو به خودش بیشتر، مثلا حالا سلف لاوش بیشتر میشه، سلف کرش بیشتر میشه، حد و مرزشو تو اونجاهایی که هی تپ و تپ همیشه میگفته باشه باشه باشه، باز مثلا دیگران پلیز بکنه و خوشحال نگه داره، وقتی که اونا عوض بشه اصلا کاملا میبینه که اصلا بازی عوض میشه، با قول معروف میدونی؟
بله. من سه تا چیز دارم، سه تا قدم دارم واسه موفقیت، میتونم اونا رو بهت بگم؟
حتما.
آره، به انگلیسی گذاشتم My Triple A Success Formula. سه تا قدمیه که توی هر مخمسه باشی با این سه تا رو انجام بدی از اون مخمسه میتونی بیای بیرون. قدم اولش اینه که قبول کنی که یه مشکلی هست. این قدم اوله، قبول به خودت، آقا آره من یه مشکل دارم، آقا من یه مشکل رابطه‌ای دارم، من یه مشکل روانی دارم، یه مشکل نمیدونم سن اعتیاد دارم، هر چی درسته، یه مشکلی دارم و قبول میکنم که این مشکل دارم. قدم دوم همینجوری که تو گفتی کمک بخوای از آدم درستش. اگر که اعتیاد داری نرو یه کسی معتاد دیگر رو پیدا کن، آقا من مثلا به من کمک کن، من چجوری میتونم اعتیادم بذارم کنار، درسته؟ یا مثلا اگه مشکل رابطه داری مثلا با شوهرت، همش در جنگ و اینا، نرو سراغ یه کسی که خودش هم توی همین حالت داره زندگی میکنه، برو دنبال آدمش بگرد، یه کسی که بتونه کمکت کنه. قدم سوم که خیلی 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 مهمه اینه که یه کاری انجام بده.
چرا قدمات شبیه قدمای منه؟
آره میبینی؟
خیلی دست مالی. برای که من یادم سال 2018 یه سمیناری داشتیم که یه سمینار بزرگی بودش، رفتم صحبت کردم رو استیج و دقیقاً اصلا یکی از اسلایدام اصلا همین بود، سه تا قدم بود. قدم اولش حالا تو میگی که اکنالج بکنیم و بپذیریم که این مشکلی هست، من میگم که تصمیم بگیرین، make a decision، بعد get help and take action.
بشه چهار تا.
آره و با منم همینه، چون ببین من فکر میکنم همه، حالا چه شما و چه بچه هایی که اینجا هستن، همه ماها بالاخره چالش‌های تو زندگی داشتیم و فکر می‌کنم هر کسی از چالشش عبور کرده یا در واقع غلبه کرده به چالش‌های زندگیش، همین‌ها رو می‌تونه تایید بکنه، بگه واقعا قدمش همینه دیگه. تا آدم اولین قدمش به قول تو اکنالج نکنه، نگه که بابا جون من یه مشکلی دارم، اونو نگه خب نمیری دنبالش دیگه، انکار بکنی
حالا من یه روزی تعریف میکنم داستان خودم و واسه بچه ها. ولی آره این خیلی جالب. سارا ما وقتمون داره تموم میشه. من خیلی آره. من ازت خواهش میکنم دوباره برگردی، چون که میدونم ما میتونیم این بحث رو ادامه بدیم و شاید مثلا اصلا یه چیز به خصوصی در مورد یه چیز به خصوصی صحبت کنیم، بعد مثلا یه کاری کنیم، مثلا که میدونم هر چند وقت یه لحظه دوباره دعوتت کنیم یا اینجا مثلا ازت سوء استفاده کنیم.
حتما، چه سوء استفاده خوبی. چه سو استفاده لذت بخشی.
خیلی عالی. یک دو تا دیگه کامنت هست ببینیم چی نوشتن. درود بر دلارام عزیز مهمان و مهمانتان، قیافه مهمانتان بسیار برای من آشنا می باشد، اسم ایشان چه می باشد؟ اسم ایشان سارا رحیمی می باشد و من الان براتون چیز می زارم اینجا که برین پیداش کنین. اینم وبسایت چه سارا رحیمی .ca و آره جزیره کبوتر گفته ولی روی هم رفته آقایون خیلی ساده هستن نسبت به بانوان، بانوان پیچیده ترن. چی بگم والا؟ چی بگم؟ ببین فرق میکنیم.
ببین من فکر کنم منظورشون این هستش که ما ذهنمون پیچیده تر هستش و اینو من تا یه حدی قبول دارم که ماها چون خیلی مسائل رو برای خودمون واقعا کامپلیکیت و پیچیده میکنیم و آنالیز میکنیم.
ماها یعنی خانوما؟
خانوما ذهنمون پیچیده تره، در صورتی که آقایون شاید انقدر ذهنشون پیچیده نباشه، بیشتر سیاسفیده. ماها مثلا این وسط 50 تا شیدز آف گری دارم در واقع، ولی حالا از این نظر شاید میگن، من نمیدونم منظورشون دقیقا چیه.
خیلی بامزه بود. مثلا خانومه میره مثلا به شوهرش میگه که اینجوری با میسته جلو شوهرش میگه که چیزی عوض نشده.
I love that.
چیزی تغییر نکرده در من. بدبخت شوهره هر کاری میکنه نگاه میکنه فکر میکنه کلشو میخارونه بگم چی کار کرده، بگم بگم مواتو عوض کردی، رنگ مواتو عوض کردی،
اشتباه نگم الان نرم بالای چوبه دار.
وای وای راست بیچاره مردا. بعد مثلا خب خانومه مثلا نمیاد بگه عزیزم مثلا نه عزیزم عینکم رو عوض کردم به هم میاد. مثلا اون شوهر بیچاره.
دقیقا
ولی راست میگیم. فکر میکنم هم این که باید خودمونو بهتر بشناسیم، همین که باید کمی در مورد جنس مخالف کمی تحقیق کنیم. یک کتابی بود به اسم زنها از وینس هستن و مردها از مارس. اون کتاب خیلی کمک میکنه به نظر من توی شناختن بعضی از این چیزهای خیلی
دیگه. چون واقعا مغز ماها یه ذره خب بالاخره با هم متفاوت هستش، باید اینو قبول بکنیم دیگه.
آره
100%. آدم باید حتما طرف مقابلش رو، حالا یا جنس مخالفش رو، حالا هر جنسی که داره باش در ارتباط هستش رو بشناسه. واقعا خیلی مهمه تو رابطه.
مثلا مردا هیچ وقت نمیان بزن و بگن عزیزم به نظرت من تو این لباس چاقم.
هیچ وقت. ولی ما خودمون بهشون کامنت میدیم.
ولی مثلا احساس میکنیم ناراحت هم نباید بشن. چی میگی؟ خب من دارم راستشو بهت میگم. ولی مثلا میریم از شوهرم میپرسیم عزیزم به نظر من توی این لباس تو رو خدا راستشو بگو من توی این لباس چاقم. بابا وزنه داری؟ برو رو وزنه برو رو
وزنه. حالا اینو میگی دلارم یه سیبرت بگم با بچه ها بخندیم که دارم تماشا میکنم. یه موقع هایی حالا میگی اینو میری میپرسی از زمین لباس به من میاد، مثلا من یه موقع این کار رو کنم میرم به من میگم به نظر تو این به من میاد مثلا اینو بپوشم یا اونو بپوشم، مثلا میگه نه جفتیش خوبه. بعد مثلا میگم که به نظر تو من اینجا مثلا شکمم بیشتر نشون میده یا این تو هر جفتش مثلا خوبی؟ بیچاره نمیگه بده یا چیزی ها هست، همیشه میگه موجود هر جفت مثلا این خوبه اونم خوبه نمیدونم. حتی هر وقت راجع به هیکلم بپرسم همیشه هیکل من 5 کیلو هم چاق باشم باز میگه خوبه. با من باش دعوا میکنم میگم تو چرا راستشو نمیگی؟ یا بچه من خوبه حالا من راستشو میگم. آره بنده خدا هر کامنتی بدن ما یه چیزی میدیم، اگه بگن خوب نیست لهشون میکنیم، اگرم بگن خوبه میگیم چرا
راست شدیم. اینه که وزنه اونجاست اون دقیقا اینجوریه، شماره وزنه که بره بالا تو هم اندازه باستن بزرگ شده، پس با اون بیشتر اطمینان
کن.
آره دیگه بهمن جون گفتن سپاس، خواهش میکنم عزیزم. لیلا جونم آخه یه کی دیگه از دوستان خیلی قدیمیم اینجا، لیلا جون دلم واسه تک شده، من هم دلم واسه تک شده. سیاوش گفته البته همین شعرهای بیچاره صبر کنم بذار اینو بیارم بالا، دقتشون نسبت به خانمای دیگه بیشتر تا خانمای خودشون. مرسی
ببین یکی هم یه چیزی و من راست گفتم.
شریف جون گفت صدا خراب شد، نمیدونم چرا شریف جون، این یه اکوی هستش که آره سعی کردیم که از بچه سعی کردیم که دل نشد اونم وقتی که من حرف میزنم پیش نه ساجی عزیزم. مرسی که اینجایی
عزیزم، مرسی از تو، مرسی از تو که دعوت کردی، کلی واقعا لذت بردم. مرسی از بچه هایی که واقعا فالو کردن، همراه ما بودن یا حالا بعدا میبینن. خیلی خیلی واقعا نمیدونم چجوری تشکر بکنم از این لایو خوب، از این دعوت، از این انرژی خوب، کلی خندیدم واقعا،
خیلی باحال بود. آره
آی لایو راحت راحتی خوشم میاد که انقدر راحتی و و انقدر چی میگن ران میکنی داستان رو. مرسی
مرسی عزیزم، من خیلی خوشم تو اینجایی، امیدوارم دوباره این برامون پیش بیاد پیش میاریم تو برگرد اینجا دوباره حرف بزنیم با هم دیگه. از تمام کسایی که اینجا بودن با ما تشکر میکنم، سپاس گذارم، مرسی از اینکه یه ساعت وقتتون رو گذاشتین با آوای دلا. امیدوارم مثل من کلی بهتون خوش گذشته باشه، کلی چیز یاد گرفته باشین. ازتون خواهش میکنم این به اشتراک بگذارید. الان هم که اگه تو یوتیوب هستین بریم اون سابسکرایب رو فشار بدین، آسونه اینجوری، بعد اون زنگر هم فشار بدین که هر وقت دوباره برنامه شد بفهمین که بیاین با من. عزیزان یه دونه قبل از این که میریم من یه شعر دارم باجو، من شماره میذارم رو میو که این اکو تموم بشه نری، خب همینجا بعد دوباره من یه دوست عزیزی دارم که از ایران برام شعر میفرسته هر هفته، بعد این شعر رو برای برنامه میکنم و خیلی شعرش به این هفته میخوره. خب میریم بشنویم، من شما رو میوت کنم. اوکی. شعرش هست شادمانی. تا زمانی زندم هر شب جوانی میکنم، با نگارم عیش و نوشی جاودانی میکنم، زلف مشکینش رها سازم به امواج نسیم، در کنارش عاشقانه نغمه خوانی میکنم، شانه هایم را تکیه گاه صورت ماهش کنم، هرچه گوید هرچه خواهد هرچه دانی میکنم، بودنم با بودنش مفهوم و معنا میدهد، او نباشد ترک این دنیای فانی میکنم، از نگاهش روح و جانی تازه بر من میرسد، مرده هم باشم به شوقش زندگانی میکنم، یارب از لطفت مرا قربانی مویش نما، دست افشان پای کوبان شادمانی میکنم، ای غریب از عشق و مجنونی چه میدانی که من روز وصلش تا سحر با شب تبانی میکنم. مرسی غریب، دستت درست، خیلی قشنگ شد نه؟
عالی بود، عالی بود، براو،
مرسی.
شادمانی کنیم،
شادمانی کنیم بچه ها، دوستان، عزیزان، بیننده ها، شنونده ها، سارا جون، تا دفعه دیگه همه شنو میبوسم.
مرسی، مرسی، خدا نگهدار.
آوای دلا، برنامه با دلارام فتوحی.